الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف می فرماین از اطلاق کلام شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه در رسائل استفاده می شود که ایشون روی قول به سببیت متعارضان را از باب متزاحمان می دونند. دو دلیل که با هم تعارض بکنن، اینها رو باید قواعد باب تزاحم برشون جاری کرد. یعنی اگر اهم و مهم نباشن تخییره، اگر احد و هما اهم باشه اون اهم رو باید عکس کرد. اون وقت مرحوم نائینی می فرماین این کلام شیخ اطلاق داره، هم سببیت باطل رو میگیره، اون سببیتی که سر از تصویر در میاره، هم سببیتی که خود شیخ قائله که مسئله مصلحت سلوکیه باشه. اون وقت یک بیانی رو اول ذکر میکنن برای اینکه چرا روی مصلحت سلوکیه باید ما مسئله تزاحم رو مطرح کنیم. می‌فرمایند که خب وقتی ما میگیم در سلوک امار مصلحت هست، یعنی شارع یک مصلحتی رو هم در سلوک این خبر قرار داده و یک مصلحتی را هم در سلوک خبر معارض قرار داده، و بیاییم این رو ادعا کنیم و بپذیریم که اگر خود دوتا طریق را شارع نتواند طریق قرار بدهد، ملازمه ای نیست بین این مطلب بگیم خب آقا دوتا طریق رو که شارع نمیتونه طریق قرار بده، دو تا طریقی که مقابل یک دیگرن، بالاخره احد و طریقین ما رو به یک جایی میرسانه، بگیم قبول داریم شارع نمیتونه دو تا طریق را ما رو متعبد به دو طریق بکنه، اما بین این و بین نفی مصلحت در سلوک یا مسئله تزاحم ملازمه وجود نداره. یعنی ما میه مسئله تزاحم و قائل میشیم، میگیم آقا در سلوک این طریق مصلحته، مانعی نداره در خود دو تا طریق رو شارع نتونه ما رو متعبد بود بکنه، اما بین مصلحتی که در سلوک این طریق است و مصلحتی که در سلوک طریق دیگر است تزاحم به وجود بیاد. نائینی می‌فرماید نهایت مطلبی که شیخ می‌تواند روی مصلحت سلوکیه مطرح بکنه و متعارضان رو از باب متزاحمان قرار بده همینه، اما بعد خودش جواب میده میفرماد این فسادش واضحه، حالا به تعبیر ما این بطلانش روشنه، برای اینکه موضوع در مصلحت سلوکی یه طریقه، یعنی خود طریقیت طریق این موضوع است برای مصلحت سلوکیه. اگر گفتیم جعل دوتا طریق، دوتا طریق متعارض ممکن نیست، نمیتونیم بگیم آقا هم در سلوک این طریق مصلحت وجود دارد هم در سلوک طریق دیگر. لذا می‌فرمایند موضوع مصلحت سلوکیه خود طریقیت طریقه. اگر طریقیت طریق در اینجا منتفی شد، دیگه نمیشه در هر دو سلوک مصلحت باشه. و اگر نتونستیم تصویر کنیم مصلحت سلوکیه رو در هر دو، اینجا دیگه تضاهم معنا نداره. نه ظاهرا نمیشه، چون ظاهرا نمیشه دو طریق رو قرار بدیم. نه، دلیل حجیت اماره در مؤدا ایجاد مصلحت میکند، یا دلیل حجیت اماره در سلوک اماره ایجاد میکند. ببینید عرض کردم اینها رو، شما یه وقتی که میگید آقا این خبر طریق محض، دلیلی هم که آمده خبر واحد و حجت قرار داده به عنوان که این طریق محض الی الواقع، ممکنه به واقع برسد، اصابه کند به واقع، ممکنه خطا کنه و اصابه به واقع نکنه. اگر اصابه کرد، ما اون مصلحت واقع رو تحصیل کردیم، با این خبر رسیدیم به واقع، اون مصلحت واقع رو تحصیل میکنیم. اگر اصابه نکرد، اون مصلحت واقع از دست ما فوت شده و هیچ چیزی جایگزین او نشده. ببینید رو قول مشهور که میگوین امارات، حالا چه اخبار چه غیر اخبار، بیانه مثلا، اینا طریقن فقط. رو قول اینها هر چه هست و نیست در مورد واقع، اگر این طریق مطابق با واقع در آمد، ما مصلحت واقع رو درک کردیم. اگر در نیامد، مصلحت واقع از دست ما فوت میشه، فقط ما معذوریم. میگیم خب قیامت، میگن چرا این کار رو کردید برخلاف واقع، میگیم این روایت دلالت داشت، فقط عذره. اما شیخ انصاری میفرماد نه، میفرماد ما از ادله حجیت اماران میفهمیم که در سلوک این طرق و این امارات یک مصلحتی وجود داره، و این اگر موافق با واقع در آمد فبا، اگر مخالف در آمد، یک مصلحتی در سلوک این اماره، یعنی در تبعیت از این اماره است، جبران می کند اون مصلحت واقع را. رو قول مشهور ما چیزی به نام جبران نداریم اصلا، هیچ. اما رو قول شیخ در تبعیت این اماره مصلحت است و این جبران می کند اون مصلحت فوت شده واقع را. حالا معتزلی ها اونا میگن دلیل حجیت اماره در مؤدا، یعنی در متعلق، در متعلق اون حکم در اماره ایجاد مصلحت میکنه. یعنی اگر روایت آمد گفت نماز جمعه واجبه، این نماز جمعه در عالم واقع واجب نباشه، این دلیل حجیت میاد ایجاد مصلحت میکنه در نماز جمعه. حالا اشعری ها میگن این خودش واقعه، مثلا واقع همینه، میگن ما واقعی نداریم، واقع همینه است که مجتهد داره بهش میرسه. معتزله میگن نه، واقع داریم، اگر این روایت برخلاف واقع در آمد، اون واقع از بین میره. این میشه جای اون واقع. خب اینا مبانی است که وجود داره. حالا داریم این رو میگیم، شیخ میفرماید رو قول به سببیت ما قائل به تزاحم میشیم. ناینی از کلام شیخ اطلاع استفاده کرده، میگه شیخ هم سببیت سر از تصویب رو در میگوید، سببیتی که منجر به تصویب میشه، چون سببیت اشعری و سببیت معتزلی دیگه درش خطا معنا نداره، دائما مصیبه. و هم سببیتی که خود شیخ قائله که مطلب سلوکی است. خب ما در جلسه گذشته عرض کردیم اولا شیخ تصریح میکنه که مراد من از سببیت در اینجا همون سببیت منجر به تصویبه، اصلا اینجا سببیتی که خودش قائل هست رو در قول به سببیت نمیگه. و ثانیاً همان دلیلی که برای طریقیت مرحوم شیخ میاره و میگه رو قول به طریقیت ما قائل به تساقط یا توقف میشیم، همون دلیل روی مصلحت سلوکی شیخ هم جریان داره. اصلا همین بیان که شیخ مرحوم ناینی داره میگه، این بیان نیست که بگیم خود ناینی اضافه کرده، این در خود کلمات شیخه، یعنی روی قول به طریقیت شیخ قائل شد به این که ما باید در متعارضین قائل به تساقط یا توقف بشیم. بله؟ کدوم بحث؟ عرض میکنم این اصل اولی رو در باب خبرین متعارضین اگر آمدیم اون اصل ثانوی و روایات رو پذیرفتیم این ثمره عملی نداره، ولی در غیر خبرین چرا ثمره داره؟ اگه دو تا بیانه با هم تعارض کردن، دو تا اجماع، دو تا خبر متواتر با هم تعارض کردن، دو تا آیه با هم تعارض کردن، یعنی اونم مشمول اونم نمیشه. ممکنه اونجا بگیم خبرین متعارضه هم همه انواع تعارض نگیره مثلا. حالا یاله بله ثمره داره این بحث. بله انقیادی است که در این آخه در طریقیت هم انقیاده. اونجا شما اگر این طریق رو تبعیت کنید انقیاد هست، اما ایجاد مصلحت درش نیست. شیخ میگه در تبعیتش یک مصلحتی ایجاد میشه. خب همون سببیت سر منجر به تصویب دیگه این. خب عرض کردم بله خب بله ناینی میگه این اطلاق داره مصلحت سلوکیه رو میگیره. خیلی خوب، ما اشکال شما داریم به ناینی میگه. بله اصلا سببیت دیگه شیخ مطرح کرده، بله سببیتی که منجر به تصویر میشه. توضیح دادیم آقای عاشق اون عبارت ظاهرن در اون جلسه. نه این قول به سببیتی که شیخ داره میگه همون سببیت معتزلی یا اشعریه. عمدتا در اونجایی که مخالف هست، در جایی که بله شیخ میگه بخواد مسئله جبران مسئلت فوت شده واقع رو درست کنه برای ما، نه دیگه نیازی نیست، نه نیازی نیست. خب حالا اون بحث رو دنبال کنید، خوب دقت کنید و حوصله بفرمایید بحث رو. ببینید ما الان تقریبا یه مقداری ابعاد بحث در اختیار شما قرار گرفته. ما دنبال این هستیم که ببینیم اصل اولی و قاعده اولیه، یعنی با قطع نظر از همون روایاتی که بعدا میخونیم، در تعارض دو طریق یا دو اماره چیه؟ اصل اولی چیه؟ آیا وقتی دو تا اماره با هم تعارض کردن یا تساقطان، و وقتی این تساقط هم خودش دو نوعه، یکی یتساقطان من رأسه که انلم یکونا اولا، اصلا از اول نبودن این دوتا، که اگر این رو آمدیم گفتیم بعدا دیگه مسئله نفی ثالث هم موضوعش چی میشه؟ منتفی میشه. یا یتساقطان فل جمله، یعنی نسبت به مدلول مطابقیشون تساقط میکنن، هر کدام که دلالت بر یک مدلول مطابقی دارن نسبت به مدلول مطابقی تساقط میکنن، اما مدلول التزامی که نفی ثالثه این باقی میمانه. آیا اصل اولی تساقط است یا تخییر است؟ عرض میکنم بگیم مکلف یا مجتهد مخیر است به ایه ما شاء اتخذه یا اخذه، هر کدام رو خواست عمل بکنه، یعنی هر کدام را با تمام مدارینش، مدلول مطابقیش، مدلول التزامیش، یکی رو حذف کنه، که خود این تخییر یه بحث خیلی مهم و مفصلی داره. یا احتیاط، بگیم هر کدام مطابق با احتیاط، اگر احتیاط ممکن باشه البته. یا مسئله توقف. حالا آیا فرق میان قول به تساقط و توقف چیه؟ تساقط من رأسه که روشنه، یعنی که علم یکونا اولا. فرق بین تساقط من رأسه و توقف، توقف یعنی التوقف عن الاخذ به مدلول کل منهما، که خود شیخ هم تصریح داره به مدلول این بالخصوص و مدلول اون بالخصوص ما اخذ نکنیم، اما به مدلول التزامیشون اخذ میکنیم، مدلول مشترکشون، به مدلول مشترکشون میشه اخذ کرد. اما بین تساقط فی الجمله و توقف فرقی وجود نداره. حالا اینجا عرض کردیم در عبارت شیخ در اول تساقط من رأسه رو میگه، بعد میگه یتجه الحکم به توقف، بعد به توقف رو باز تفسیر میکند به تساقط فی الجمله در خود عبارت شیخ. حالا گاهی اوقات در بعضی از کتب اصولی میگن شیخ قائل به تساقطه، صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه ایشون میگه شیخ و آخوند هر دو قائل به توقفن، منتها در راه با هم اختلاف دارن، اما در نتیجه با هم مشترکن. که حالا ما الان عبارت شیخ رو خوندیم، عبارت آخون رو هم خوندیم، همینجا این مطلب رو قبل از این که حالا دنبال کنیم مطالب دیگر رو ببینید، مرحوم آخون در عبارت کفایه ایشون می فرمود چون ما علم اجمالی به کذب احد اما داریم، نمیتونیم بگیم هر دو تساقط میکنن، احد و هما تساقط میکنه، منتها چون این احد و هما برای ما روشن نیست، نمیتونیم بگیم این روایت یا اون روایت، لذا میگیم آقا احد و هما تساقط میکند، علم اجمالی به کذب احد ما داریم، در نتیجه نفی ثالث رو میگیم با همون احد و هما واقع میشه. اما از عبارت مرحوم شیخ، وقتی شیخ میگه که هر کدام نسبت به خصوص معداش تصابت میکند، نفی ثالث با هر دو میخواد دیگه واقع میشه. حالا آیا این اساساً فرق مهم بین نظر مرحوم شیخ و آخون همینه؟ به عبارت اخرى یه بیان این است که بیان بگیم آقا شیخ و آخون در نتیجه هیچ فرقی ندارن، هر دو توقفی هن یا هر دو تصابتی هن، یا اینکه نه از عبارت شیخ توقف استفاده میشه، آخون توقف رو قبول نداره. وقتی شیخ میگه هر کدام در معدای خودش دل خصوص برای ما اعتبار نداره، این هم میشه تساقط فی الجمله، هم میشه توقف. اما آخون میگه یکی از این دوتا به حسب الواقع برای ما معتبره، چون ما علم اجمالی به کذب عهد ما داریم. اگر علم اجمالی به کذب عهد ما داریم، یعنی یکی از اینها برای ما حجیت فعلیه داره، مثلا نمیدونیم کدومشه. رو مبنای شیخ هیچ کدام حجیت فعلیه ندارن، نه این دلیل نه اون دلیل، نه این خبر نه اون خبر. باز به عبارت دیگه شیخ تساقط و هما رو مطرح میکنه، آخون تساقط و عهد هما رو مطرح میکنه. لذا بین نظر شیخ و آخون فرقه. حالا ما هم عبارت آخون رو بر شما ذکر کردیم و توضیح دادیم، هم عبارت شیخ رو. باز خود شما در این مقدار تأمل کنید که بالاخره یا بین نظر شیخ و نظر آخون در اینجا فرق هست یا نه. سوال منتها میگه هر دو قائل به توقف هست، هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخون، منتها میگه در راه در طریق با یک دیگر اختلاف دارن، در حالی که شیخ تصریح به تساقط هر دو دارد، آخون تصریح به تساقط عهده ما داره. رو نظر آخون عهد و هما حجیت داره، منتها برای ما روشن نیست کدومی که از این دوتاست. ولی به عبارت اخرى روی کلام مرحوم آخون، حالا بعدا کلام مرحوم اصفهانی رو بگیم، یمکن ضوابط قواعد علم اجمالی رو پیاده کنیم، چون علم اجمالی داریم یکی از اینها حجیت داره. اجزه فرمایید من روی مبنای مرحوم آخون ما ممکنه بیاییم بگیم اینجا محل جریان قواعد علم اجمالیه. رو قواعد علم اجمالی میگیم اگر احتیاط امکان داره، احتیاط امکان نداره، تخییر مثلا، بله، یا ممکنه دوران بین، یعنی دوران بین حجت و لا حجت بشه، اشتباه حجت و لا حجت بشه. اما رو مبنای شیخ اینا مسئله، اینا مطرح نیست اصلا. رو مبنای شیخ میگیم هر دو یتساقطان، هم این تساقط میکنه هم اون تساقط میکنه، هر دو یتساقط، یتساقط و کلون من هما، منطقه میگه فی مدلول الخاص، ولی تساقط میکنه هر دو. اما آخون میگه یکیش هست، علم اجمالی داریم به حزب عهده ما. حالا این من به نظرم بین نظر شیخ و نظر آخون اینجا فرق هست و بیان فرقم همینه. اینو اگر خواستید با بعضی از اساتیدی هم مطرح کنید، رو مبنای آخون مسئله علم اجمالی مطرح میشه، یعنی چه ممکنه مسئله دوران بین حجت و لا حجت مطرح میشه، اما رو مسئله مسلک شیخ علم اجمالی و دوران بین حجت و لا حجت معنا نداره. حالا چی فرمودی؟
دو دلیل دو تا روایت در مقام مدلول با هم تعارض دارن به ظاهر، چگونه آخوند علم به کذب احده؟
چون تعارض کرده. اگر یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه،
این احادیث هم صحیح و مستقیم، چگونه مدلول دو تا دلیل میتونه سبب کذب یکی از اونا میشه؟ میگه داریم
نه، ما علم اجمالی پیدا میکنیم به کذب. الان بیان به شما یکی بگه آقا زید مرد، یکی بگه نه زید زنده است، شما علم به کذب نه. ما تعارض رو ببینید، این رو قبلا عرض کردیم، حالا این سال گذشته بود این رو ذکر کردیم. ببینید بین کلام معصوم تعارض نیست، بین دو تا خبری که ناقل از معصومن تعارضه. این خبر چیه؟ بله دو تا خبر، حالا نه ممکن دو تا خبر متواتر رو هم تعارض بکنن. ببینید ما الان تعارض بین الامارتین، اگر شما در خدمت امام معصوم علیه السلام حضور پیدا کردید، در یک آیه شریفه امام علیه السلام دو تا مطلبی که به نظر سطحی ما با هم تغایر دارن فرمود، اینجا میگیم باید مراد امام یه چیزی باشه که ما نفهمیدیم، اینجا نمیگیم تعارض وجود داره. از خود امام اگر مستقیما شنیده باشیم، اما دو نفر میان دو تا قضیه رو از امام نقل میکنن، ما علم اجمالی داریم یا این اشتباه میکنه یا اون.
اگر علم اجمالی از بیرون داریم این حرف خوبیه، آخون میگه که ما به مجرد تعارض علم اجمالی به کذب پیدا میکنیم.
بله به کذب نه، به کذب نه، علم اجمالی به اینکه یکی از اینها اشتباهه، یکی از اینها به قول ایشون از معصوم صادر نشده، یا حالا البته حالا توی کلمات اسمانی این بحث رو دنبال میکنیم. حالا همینجا فقط فرق بین کلام شیخ و آخوند رو به نظر ما اینه، حالا باز دنبال کنید ببینید که دیگران چی گفتن فرق بین کلام شیخ و کلام آخوند رو. شما آیا از این سوال داشتید؟ شما بفرمایید.
شما بحث نقل و مصالح رو همین می‌دانیم به این زمان که حالا تصاوت فلزون
هست یا تصاوت
من
رفته هست، این بحث نشد که اصلا
ما آیا
نقل و مصالح
در وجودش
تابع
حکم
مصالحی
اون دلال
مصالحی هست؟ هنو میرسی به اجازه بدید شما. نه ببینید، نه من دارم فرق بین کلام آخوند و کلام شیخ رو میخوام بگم، میگم دیگران یک همچین فرقی رو ذکر کردن و بعضی هم گفتن اینا هر دو قائل به توقف هم. ببینید ما ترتیب بحث رو اونوز عرض کردیم، اول اصل اولی رو مطرح میکنیم، این که تمام شد میریم سراغ مسئله نفی ثالث، و وقت اونجا بحث دلالت التزامی مطابقی های در حجیت تابعن، در وجود تابعن، در هر دو تابعن بحث میکنیم. حالا اینجا بخنم بله بله. خب عبارت ایشون اینجا این میشه، این علم اجمالی به کذب عهده ما، یعنی آقا علم اجمالی داریم، یکیش حجت یکیش حجت نیست، ولذا اونجا اگه یادتون باشه همونجا ما این ضابطه رو در تعارض انکار کردیم، گفتیم اگر کسی بگه تعارض یعنی علم اجمالی به کذب عهده ما غلطه، ولذا حالا میایم معیدش هم در کلام اسمانی اصلا در تعارض میگم آقا ممکنه هر دوش دروغ باشه، هیچ کدومش راست نباشه، لذا نمیشه گفت علم اجمالی به کذب عهده ما. اما خود آخوند خودش گفته علم اجمالی به کذب عهده ما. بله بله، لذا این رو این علم اجمالی اشکال مطرح میشه که هر دو علم اجمالی به کذب عهده ماست. خب حالا اون پس ترتیب بحث رو باز عرض کنم، کلام شیخ رو ذکر کردیم، کلام آخوند رو ذکر کردیم، کلام ناینی رو ذکر کردیم، حالا کلام عمده‌ای که میخوایم شروع کنیم کلام مرحوم محقق اصفهانیه. اینجا حتماً نهایت و درایه اصفهانی رو آقایون مراجعه کنن. عرض میکنم که جلد 6 صفحه 285. مرحوم اصفهانی میان اول محتملات در متعارضین رو ذکر میکنن، دو تا دلیل، حالا چه خبر چه غیر خبر، وقتی با هم تعارض میکنن چند احتمال وجود داره. میان 4 احتمال رو ذکر میکنن. 1، حجیت و احد المتعارضین بلا عنوان. میان یه احتمال نیست که بگیم وقتی در چنین مواردی تعارض شد، یکیش، اما یکی غیر معین، یکی غیر معین حجته. حالا نکته‌ای وجود داره که فرق بین احد و همای بلا عنوان و مسئله تخییر چیه، حالا توضیح خواهم داد. این یه احتمال، بگیم آقا این دوتا یکیش، حالا یکیش کدومه نمیدونیم، یکیش حجته. 2، بگیم اونی که در واقع موافقه با واقعه حجیت داره. 3، حجیت و کلی امامه، بگیم بر ما هر دوش حجیت داره، حالا به هر دو نمیتونیم عمل کنیم، تخییره مثلا. 4، سقوط و معنی حجیت، بگیم هر دوش از حجیت ثابت میشه. میان احتمال اول و دوم و سوم بررسی میکنن، اشکالاتش رو ذکر میکنن، میگن فتعین الاحتمال الرابع، که مسئله سقوط عن الحجیه باشه. خب این آدرسی که دادیم، آقایون مراجعه بفرمایید، دنباله بحث فردا عرض میکنیم، تشریف داشته باشید. ما از بعضی از آقایون تقاضا کردیم که اون مباحثی که قبل از تعطیلات بود در مسئله مرجعی که آیا اسبق و امتثالا عنوان مرجع رو داره یا نه، چند تا فرع هم از مرحوم سید از عروه آوردیم، گفتیم آقا این فروع رو ببینید، خودتون اگه تعلیقی دارید، نظری دارید، برای ما بنویسید. حدود 20 نفر از آقایون این رو نوشتن. اونایی که اول به من دادن، من با حوصله بیشتری دیدم، یعنی واقعا همشو واو به واو دیدم، اگر نکته ای رسید به ذهنم عرض کردم. اونایی که بعدن دادن دیگه به حوصله اولی ندیدم، ولی خب ملاحظه کردم. اولا من تشکر میکنم از آقایون، ما دلمون بخواد سالهای گذشتن بوده، حالا بله بله عرض میکنم که من از آقایون تقدیر میکنم و بحث رو آقایون باید کار کرد و دنبال کرد. خب پیدا بود در این نوشته ها بعضی از آقایون به دروس بعضی از اساتید دیگه مراجعه کردن، بعضی ها به منابع دیگه مراجعه کردن، برای من همه اینها واقعا جای تقدیر داره. حالایی هم که داریم بحث رو دنبال میکنیم، آقایون به همین دقت بحث رو دنبال کنن، اجتهاد همینه. اگر ما بخواییم بیم، حالا ببینید مرحوم آقای خویی در اینجا رضوان الله تعالی علیه در یه صفحه اصل اولی رو در متعارضان بیان کردن، ولی خب این نکات رو اگر ما نگیم، شما کی میتونید خودتون ببینید نتیجه‌ای که آقای خویی تقریبا یک فشرده‌ای از کلام مرحوم اصفهانیه. خب ما حالا کلام اصفهانی مفصل میگیم، نکات خیلی خوبی درش وجود داره، ذهن شخم زده میشه در این مسائل و انشاءالله به راحتی به نتیجه میرسید. یعنی این روش رو اگر کسی طی بکنه، حتی کسی که استعدادش هم متوسط هم باشه، این به نتیجه میرسه. اما اگر نه، آدم تحقیق نخواد بکنه، همینطور با سرعت، خب این کسی نابغه هم باشه نمیتونه به یک نتیجه صحیحی برسه. حالا اسامی رو
جناب آقای کوهستانی
بله، این ایام رو هم جناب اولا تبریک بگیم تشریف آوردن آقای بهمن نژاد رو.
جناب آقای شریعت مدار
کاش که شما سن جلو میخوندین
اگه الان هم بخونید.
جناب آقای رحمان پور نه حسن علی جناب آقای چیزگر آقای یک خود زودتر داشتید جناب آقای حسین آبادی
زودتر
جناب آقای حسین آبادی جناب آقای صیادیان
خب
جناب آقای جهادیان جناب آقای سجادی
نوشت آقای
جناب آقای رضایی
خب آقای بهمن نژاد کم کم شروع کنید کار
جناب آقای آزاد پرور
نه بفرم آقای آزاد پرور
جناب آقای قربانی جناب آقای قربانی
آقای ملای قربانی
تجلی تجلی
خب
جناب آقای آبیدین پور
ملای آبیدین پور آقای طاهری یک جان
جناب آقای غلام علی کباب جناب آقای رفیعی محمد رضا رفیعی جناب آقای معصومی جناب آقای حقجو
برای که حق شما ادا شد فردا میخواید 5 دقیقه